ساعت همینک در تهران 15:03 بعد از ظهر است و شما شنونده رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. غلامرضا مصباحی مقدم میگوید در صورت عدم موافقت دو سوم اعضای مجمع لایحه پالرمو تصویب نخواهد شد. سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه ادعای دونالد ترامپ درباره شکست کامل داعش را رد کرد. و رئیس جمهوری سابق آرژانتین از اتهام جلوگیری از تحقیقات درباره بمبگذاری مرکز یهودیان تبرئه شد. غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید در صورتی که دو سوم اعضا با لایحه پالرمو موافقت نکنند این لایحه تصویب نخواهد شد. به گفته وی با توجه به رهنمودهای آیت الله خامنه ای با کمتر از دو سوم آرا نمیتوان گفت که مصلحت نظام یا مصلحت ملی احراز شده است. این ابراز نظر درباره حد نصاب رأی مثبت به لایحه پالرمو در حالی بیان می شود که بر اساس بند 19 آیین نامه داخلی مجمع جلسات در مورد مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابند و تصمیم‌های مجمع به اکثریت دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر است. قرار است روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر لایحه پالرمو را بررسی کند. رأی‌گیری و اتخاذ تصمیم درباره این لایحه تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است. لایحه CFT هم که یکی دیگر از لوایح چهارگانه دولت برای خارج شدن از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است، هنوز در دستور کار مجمع قرار نگرفته است. گروه ویژه اقدام مالی FATF به ایران 4 ماه دیگر فرصت داده است تا شرایط آن برای شفافیت مالی سیستم بانکی را تصویب و اجرا کند. مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه ادعای دونالد ترامپ درباره شکست کامل داعش در سوریه را رد کرد. آقای بالی روز جمعه به رویترز گفت گروه خلافت اسلامی هنوز کنترل بخش کوچکی از خاک سوریه در شرق آن کشور را در دست دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت نیروهای دموکراتیک سوریه 100% از مناطقی را که در اختیار داعش بود پس گرفتند.
We just took over, you kept hearing it was 90%, 92%, the caliphate in Syria. Now it's 100%. We just took over 100% caliphate.
خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه گزارش داده است که حمله نهایی به روستای باقوز فرغانی که در کنترل داعش است تا زمان خروج غیر نظامیان انجام نخواهد شد. بر اساس گزارش ها حدود 500 تن از جنگجویان با سابقه داعش در این روستا هستند و از روستایان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. کارلوس منم رئیس جمهوری سابق آرژانتین از اتهام جلوگیری از تحقیقات درباره بمبگذاری سال 1994 در مرکز یهودیان بوینس آیرس تبرئه شد. دادگاه رسیدگی به این پرونده رئیس پیشین سازمان امنیت و قاضی سابق این پرونده را مجرم شناخت و برای آنها حکم زندان صادر کرد. از 13 متهم این پرونده 8 تن مجرم شناخته شدند. کارلوس منم که بین سالهای 1989 تا 1999 رئیس جمهوری آرژانتین بود به تلاش برای پرده پوشی نقش سوریه در بمبگذاری بوینس آیرس متهم شده بود. کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس جمهوری آرژانتین در سالهای 2007 تا 2015 نیز متهم به تبانی با ایران برای پرده‌پوشی نقش تهران در این عملیات است. در پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان بوینس آیرس که به آمیا معروف است، چند تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر ولایتی به برنامه ریزی این عملیات مرگبار متهم شده و حکم جلب آنان صادر شده است. در این بمبگذاری 85 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. ایران همواره دست داشتن در این عملیات را رد کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری مهر روز پنجشنبه به نقل از شهردار لواسان در نزدیکی تهران از تخریب قریب الوقوع ویلای دختر یکی از وزرای سابق دولت حسن روحانی خبر داد. این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شد که سعید لواسانی، امام جمعه لواسان، اعلام کرد سه مسئول سازمان اوقاف در شمیرانات و تهران به اتهام زمینخواری و سوء استفاده از موقعیت شغلی خود بازداشت شدند. شبنم نعمت‌زاده، دختر محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت در دولت پیشین حسن روحانی نیز متهم است که از راه تصرف زمین و غیرقانونی ویلای بزرگ در لواسان ساخته است. حال علی حیدریان شهردار لواسان گفته است که روز گذشته نامه به دادگستری زده ایم که به ما پیمانکار و نیروی انتظامی بدهد و امیدوارم شنبه یا یک شنبه حکم را اجرا کنیم. در صورت تخریب ویلای دختر و داماد وزیر سابق دومین بنایی خواهد بود که به دلیل تخلف تخریب می شود. وحید پوراستاد در همین زمینه با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین گفتگوی انجام داده که با هم می‌شنویم.
در آذر ماه یاشار سلطانی روزنامه نگار که پیش از این هم به دلیل افشای املاک شهرداری تهران بازداشت شده بود، در گزارشی اعلام کرد که یک ویلا مربوط به داماد علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی همراه با تخلف ساخته شده. بعد از اون گزارش‌های دیگری منتشر شد که اعلام شد که ویلا مربوط به داماد علی شمخانی نبوده. البته آقای سلطانی نامی که مطرح کرده بود متفاوت با نام داماد علی شمخانی بود. در نهایت یک رسانه اصولگرا فیلم‌هایی را منتشر کرد که این ویلاها مربوط به هانی و هادی میر محمد علی هستند که هانی میر محمد علی همسر فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس هست و بعد از اون مشخص شد که حسن میر محمد علی داماد علی شمخانی هم برادر این دو نفر هست و اون هم در این ویلا مشارکت داشته. پس از اون آقای سلطانی اعلام کرد که داماد آقای شمخانی خبرنگاری که این گزارش را در ابتدا برای او ارسال کرده بوده تهدید کرده و به این ترتیب این موضوع بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. امام جمعه لواسان هم در این باره صحبت کرد و به هر حال در چند ماه گذشته گزارش‌های مختلفی در این باره منتشر شده.
آقای مهری، خب حالا اهمیت این موضوع در چی هست؟
به هر حال این موضوع از این جهت که به تعدادی از مقامات منتسب شده بود اهمیت پیدا کرد و همینطور در گزارشی که منتشر شده بود اعلام شده بود که این ویلا از ستاد اجرایی فرمان امام خریداری شده و بعد از اون هم اعلام شد که به هر حال شهرداری میتونسته این ویلا رو تخریب بکنه اما در واقع به جریمه اکتفا کرده و بعد از صحبتایی که امام جمعه لواسان داشته به هر حال مباحثی که در این باره مطرح شد همینطور اعلام شد که تعدادی از مقامات اوقاف در شمیرانات به اتهام زمینخواری بازداشت شدن، عملا موضوع وارد فاز دیگری شد و اینکه به هر حال درباره شبنم نعمت‌زاده، دختر آقای نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، که به هر حال اعلام شده که ویلایشون تخریب میشه، از این جهت که پرونده‌های متعددی درباره خانم نعمت‌زاده مطرح بوده و به هر حال این موضوع بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده.
آیا موضوع تخلف در ویلا سازی و تخلفات مشابه تنها مربوط به لواسان یا موارد مشابهی هم سابقه داره؟
در مورد ویلا سازی و زمین‌خواری در اطراف تهران، لواسان و در واقع شهرستان‌های مشابه گزارش‌های مختلف منتشر شده. پیش از این هم در خرداد ماه گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه ویلای وزیر کشور تخریب شده. البته بعد از اون سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که به هر حال در نحوه تخریب این ویلا تخلفاتی رخ داده، اما به هر حال موضوع زمین‌خواری، ساخت ویلاها و مباحث اینچنینی به خصوص درباره مقامات درباره همه شهرستان‌های اطراف تهران سابقه داره و در سالهای گذشته تعداد زیادی از اعضای شورای شهر اسلام شهر، کرج و دیگر شهرستان‌های اطراف تهران
در شمال کشور هم موارد متعددی گزارش شده. آقای مهرابی،
در شمال که در واقع شاید بیش از قبل از شهرستان‌های اطراف تهران موضوع زمین‌خواری و بعد از اون در واقع کوه‌خواری حتی مطرح شده، بحث دریاخواری، اینها به هر حال کلمات متعددی هستن که نشون میده که بحث سوء استفاده استفاده از زمین‌هایی که کاربری دیگری غیر از کاربری مسکونی دارن سابقه بسیار گسترده‌ای داره.
اگر این موضوع سابقه داشته، پس چرا تنها در مورد لواسان به شکل پررنگ این روزا داره مطرح میشه؟
قبلا هم درباره به هر حال استان‌های دیگه و شهرهای دیگه مطرح شده، اما شاید افرادی که به نوعی در این موضوع دخیل بودن در حادثه لواسان شناخته شده تر هستند و به هر حال پررنگ تر هست و این باعث شده که موضوع بازتاب گسترده تری پیدا بکنه. از سوی دیگه به هر حال امام جمعه لواسان وارد این موضوع شده و بحث درگیری های سیاسی و اینکه به هر حال گروه هایی که از اصولگرایان هستند و پیگیر موضوع عدالت هستند این موضوع رو پیگیری کردن و فیلم هایی از این اتفاق منتشر کردن باعث شده که به هر حال این موضوع عملا بازتاب گسترده تری پیدا بکنه. خانم حسینی نماینده تهران هم به هر حال به دلیل موضوع صفدر حسینی پدرشون درباره موضوع حقوق های مدیران دولت قاعدتا بسیار خبرساز شده بودن. خود آقای نعمت‌زاده و دخترشون هم قبلا خیلی خبرساز بودن. اینها همه عواملی بوده که باعث شده این موضوع در لواسان به نسبت موضوعات دیگه خیلی بازتاب گسترده تری داشته باشه.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد بود با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در لندن.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم؟
سپاسگزارم از شمایی که همراه رادیو فردا هستید. من دقایق پیش به اشتباه احسان مهرابی رو روزنامه نگار سیاسی در لندن معرفی کردم که عذرخواهی میکنم. احسان مهرابی روزنامه نگار سیاسی در برلین هست. در این بخش از برنامه شنونده برنامه ملاقات خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال تلگرامی و مدیر کانال ارومیه دنگ است که در بند 13 زندان ارومیه به سر می‌برد. برای تحمل حکمی که به دلیل فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی صادر شده است. صلاح الدین رنجبر 25 سال دارد و اهل منطقه سومای برادوست در شهرستان ارومیه است. او آبان ماه سال 96 توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 3 هفته با وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی آزاد شد. صلاح الدین رنجبر در کانال تلگرامی ارومیه دنگ بیشتر اخبار فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی، حقوق بشری و نیز خبرهای مربوط به ارومیه را پوشش می‌داد. در پی بازداشت او، این کانال تلگرامی که از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه مجوز فعالیت داشت، مسدود شد و برای او پرونده‌ای تشکیل و به شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شد. دادگاهی که این فعال تلگرامی را مجرم شناخت و او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم کرد. حکمی که آذر ماه 97 در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. صلاح الدین رنجبر 2 دی ماه 97 در پی احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند. در بند 13 این زندان که به گفته نزدیکان او محل نگهداری زندانیان مربوط به جرایم عمومی است.
از اینکه همراه ما در رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. اگر نظر یا پیشنهادی داشتید میتونید با ما حتما در میون بگذارید. یک راه این شماره هست 2042-02-2112-2112 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. راه دیگر هم شناسه ات فردگرام هست در تلگرام.